در اون جریان داره، شما از این محیط کنار گذاشته شده باشی، خب طبعاً چنین پدیده‌های دور از انتظار هم نخواهد بود. موضوع بعدی که باید بهش پرداخته بشه، مسئله که حضرت علی و مهمان محترمتون هم فرمودن، موضوع دوباره توزیع امکانات و بازتوزیع امکانات، که این موضوع هم دوباره به نظر من یک تقسیم کار ملی میطلبه و ما نمیتونیم دست بذاریم روی یک نهاد خاص بگیم که مثلا این دبیرخانه مبارزه با مواد مخدره، این شورای هماهنگیه، این وزارت کشوره، این سازمان اجتماعیشه، خب اینها چرا این کار رو انجام ندادن. موضوع اینه که شما با یک پدیده مواجه هستید که وجوه مختلفی داره و وقتی میتونید این رو مرتفع کنید که وجوه مختلفش رو با همدیگه ببینید و این هم اتفاقا یکی از مسائلی است که باید دیده بشه. ولی جدیترین موضوع که ذیل حاشیه نشینی هست به نظر من همین همکاری نهادهای اجتماعی و به نوعی همین دفاتر تسهیلگری، که میدونید دفاتر تسهیلگری یک سری دفاتر مدیریتی یا اداری نیستن، اینها برآمده از کارشناسان خود مردم در همون محلات یا محلات همجوار هستن که محیط رو میشناسن و دارن به این سمت میرن. به نظر من خود وزارت کشور با این کاری که راه انداخته میتونه یکی از دستگاه‌های عامل این موضوع باشه که بتونه هم آسیب‌های مثل حاشیه‌نشینی که پیامدهای مثل طلاق نمیدانم خدمت شما عرض کنم، اعتیاد، جرم و جنایت، اختلال در روابط خانوادگی، همین بیکاری و تمام فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و شهروندی و همه این موضوعات رو میتونه به وسیله ارتباط دفاتر تسهیلگری با مردم به صورتی سامان ببخشه که بتونیم به شرایطی برسیم که همین محلات حاشیه نشین بعد از حد حداقل 2-3 سال دیگه وارد مناطق شهری بشن و خودشون رو بخشی از مناطق شهری بدونن، که البته این چیز غیر از انتظار و غیر قابل دسترس هم نیست. اگر یک عزم ملی وجود داشته باشه، مناطق حاشیه به راحتی میتونن خودشون رو بخشی از مناطق داخل شهر تصور کنن و ببینن. البته در تهران به طور مثال خود وجود امکاناتی مثل مترو و رفت آمدهایی که صورت میگیره و شرایط تسهیلگری که در داخل شهر تهران صورت گرفته در مناطق حاشیه نشینش تونسته بخشی از این حس رو به نظر من ایجاد کنه که پیامدهایی مثل طلاق و اعتیاد و بیکاری و فقر و این موضوعات هم که پیامد این شرایط به نظر من هستن، این رو هم تونسته تا حدی مدیریت کنه. و در کنار اون البته هنوز هم جای کار داره، چرا که ما میدونیم در بخشی از مناطق همین حاشیه تهران یک سری کارخانه ها کار میکنن که اصلا برای سلامتی مضرن، یک سری مراکزی وجود دارن، مراکز نمیدونم جمع‌آوری زباله، ضایعات در این حواشی مناطق حاشیه نشین که اینها خودشون شدن کانونهای جرمخیزی و کانونهای این آسیب‌های اجتماعی و این هم به نظر من دوباره یک عزم ملی رو میطلبه که جلوی این هم گرفته بشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای شیخی. آقای علیپور، شما به عنوان پژوهشگر حوزه اجتماعی در واقع سهم و نقش خانواده ها و مسئولین زیربط رو چطور ارزیابی میکنید در کاهش معضل اعتیاد در جامعه؟
بله، حالا این که بخوام بگم هر کدوم چه سهمی میتونه جداگانه داشته باشه یه بحثه، ولی خب تعاملات اینها یه بحث دیگه است. یعنی
تعاملی وجود داره بین خانواده ها؟
حالا همین دیگه، یعنی توی کشور ما این تعامل خیلی فضاهایی تعریف نشده که این تعامل شکل بگیره. یعنی ما بچه هامونو واگذار میکنیم به مدرسه و آموزش رسمی که سالها اونجا طی خواهند کرد. اینجا تنها محیطی هست که بچه ها با حاکمیت در ارتباط هستن. از اون طرف هم خانواده ها، یعنی از طریق رسانه، بیشتر یه بحث رسانه شدن هست که اینجا داره مطرح میشه و از اون طریق بیشتر در ارتباطن. اما خب اون فضاهایی که بشه شکل گرفت که و شکل داد که بشه اینها در کنار هم قرار بگیرن خیلی محدوده. اینجاست که به نظر من همون سازمان های مردم نهاد قراره که بیان این شکاف رو پر کنن. یعنی اون میونه خدمتتون که از کنن افراد و خانواده و حاکمیت ارتباط موثری برقرار کنن. توی مسائلی مثل حاشیه نشین و سایر آسیب های اجتماعی این ارتباط خیلی جدی‌تر هم به شمار میره، چون برخلاف حالا مسائل فنی، مسائل اجتماعی، مسائلی هستن که راه حلاش مشارکتی باید به وجود بیاد و قطعاً باید خود افراد درگیر مسئله بشن که بشه اون مسئله رو حل کرد. اگر ما نتونیم یه فضاهایی رو تعریف کنیم که گفتگو شکل بگیره، گفتگو میان فرد داخل خانواده و خانواده ها با نهادهای میانی مثل مدارس یا فرض کنید خدمتتون که عرض کنم محله ها، نهادهای محله، شوراها و از اون طرف میون اونها با حاکمیت، آنچنان که انتظار میره ممکنه نتونیم مسائل اجتماعی رو حل کنیم. اینجاست که حالا توی مسائل مثل حاشیه نشینی و حالا اعتیاد که یکی از پیامدهای جدی این مسئله میتونه باشه، لزوم این فضاها که بتونه این گفتگوها شکل بگیره خیلی میتونه کمک کنه. یعنی ما بعد از نگاه‌های سنتی حل مسئله به نظر من یک کمی فاصله بگیریم، سعی کنیم راه حل‌های مشارکتی تری رو برای درگیری همه ذینفعان و همه درگیران مسائل اجتماعی پیدا کنیم که قطعاً ارتباط فیس تو فیسی و ارتباطی که بتونه افراد با همدیگه تعامل داشته باشن تو این مسئله میتونه نقش به سزایی داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای شیخی، شما نقش خانواده ها رو چطور ارزیابی میکنید در تسهیل روند سیاست گذاری در حوزه پیشگیری از در واقع بروز موزل مواد مخدر در جامعه؟
بله، واقعا مسئله خانواده و نقش خانواده رو ما باید در اون نظام اجتماعی مسائل ببینیم و اون نظام اجتماعی مسائل این حوزه که بخشی از اون برمیگرده، خب ما یک شبکه مسائلی برای این موضوع به خصوص و این آسیب‌های اجتماعی متصور هستیم که اتفاقا در پژوهشکده سیاست پژوهی مطالعات راهبردی حکمت هم در حوزه شبکه مسائل و شبکه مسائل اجتماعی و حتی شبکه مسائل فرهنگ عمومی این موضوع دوباره پیش میاد که و در مورد این هم ما اتفاقا بررسی جدی داشتیم که چیکار کنیم خانواده‌ها و چه راهکاری رو ارائه بدیم که در موضوع سیاست‌گذاری هم خانواده‌ها بتونن نقشی رو ایفا کنن.
بله، خصوصا حالا خانواده هایی که در جوامع حاشیه نشین هستن.
بله، خانواده هایی که در این نواحی حاشیه نشین دارن زندگی میکنن به نظر من بخشی از اون همین نگاه معطوف به تحرک اجتماعی که میتونن داشته باشن، بخشی از اون اجازه به فرزندانشون برای تحصیل هست.
بله.
چرا که بخشی از معضلات حوزه حاشیه نشینی همین تارکین تحصیل هستند و بازماندگان تحصیل، خب به دلیل اینکه کودکان کار بخش قابل توجهشون از حاشیه هستند و شاید بگیم تمام کودکان کار از حاشیه شهرها میان به داخل شهر و دوباره به این محیط باز میگردن، خب اینها کودکانی هستن که از تحصیل باز موندن. شما وقتی کودکی از تحصیل باز مونده و به لحاظ تحرک اجتماعی خاصی هم نداره و از سنین کودکی و دورانی که باید این به تحصیل بپردازه و به تربیت این بگذره زمان در داخل محیط شهری و داخل محیط‌های پرریسک داره به فعالیت اقتصادی به یا فعالیت‌های دیگر می‌پردازه، خب طبعاً این پیامدها هم مترتبش خواهد بود. بنابراین اولین راهکار در این حوزه به نظر من همین حمایت از فرزندان و این کودکان هست که دو جنبه هم داره، دوباره هم خانواده و هم تشکل‌ها و هم نهادهای عمومی و دولتی، چرا که اینها با همدیگه در ارتباطن. ما در شبکه مسائل این موضوعات و مثل شبکه مسائل اجتماعی و شبکه مسائل فرهنگی همیشه این مسائل رو با همدیگه می‌بینیم و نمیتونیم این به صورت منفرد ببینیم. نتیجه منفرد دیدن مشکلات و آسیب‌ها همین وضعیتیه که ما الان باهاش مواجه هستیم.
بله.
بگیم فقط خانواده، فقط دولت، فقط سمن، فقط فلان شورا، فقط وزارت کشور، نه، همه اینها باید با همدیگه یک هماهنگی و هماوایی داشته باشن. اما به طور خاص خانواده ها یک موضوع تحصیله که به نظر من میتونه خیلی جدی‌تر باشه. دو، بحث نظارت بر رفتارهای اعضای خانواده فرزندان هست. موضوع سوم که میتونه مسئله جدی‌تری هم باشه اینه که خب خود ایجاد کانون‌های مناسب برای شرایط بهتر خانواده‌ها در مناطق حاشیه‌نشین شهر هست که این هم از سمت نهادهای متولی و نهادهای مسئول امور اجتماعی و امور فرهنگی شهر و کشور میتونه صورت بگیره. مادامی که این وضعیت فراهم نشه و ما از اینها رو به صورت یک شبکه مسائل رمینیم، به نظر من انتظار زیادی هست که شما از یک خانواده فقیر داشته باشی که شما نذار فرزندت معتاد بشه، یا از طرف دیگه انتظار یک خانواده پر جمعیتی که امکانات اقتصادی نداره و دچار فقر اقتصادی شدید هست، خب طبعا نمیتونه نیازها رو هم برآورده کنه و به این موضوعات اینچنینی و آسیب‌های اینچنینی هم دچار میشه. پس بنابراین بخشی از اون آموزش خود تحصیل این فرزندان و کودکان هست، و تقویت جایگاه اقتصادی و شرایط اقتصادی این خانواده ها، سن موضوع تحرک اجتماعی و تغییر نگرش ها به فضای پیرامونی و به لحاظ کلی شرایط فعالیت های فرهنگی اقتصادی و اجتماعی هست. موضوع چهارم که میتونیم بهش اشاره کنیم، پیوندهایی هست که این خانواده ها میتونن با داخل شهر و با محیط های بیرون از اون حاشیه شهرها ایجاد کنن، و به نظر من این پیوندها میتونه یک سرمایه اجتماعی خوبی رو برای خانواده ها به وجود بیاره. و همه این موضوعات رو در کنار همدیگه وقتی ببینیم، میتونیم به مرحله‌ای برسیم که بگیم بله، اون موقع خانواده ها هم تونستن در این طرح که همه و به صورت همه جانبه به صورت ملی برای رفع معضلات حاشیه‌نشینی شرکت کردن و اونها هم مشارکت جدی داشتن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع نقش حاشیه نشینی در گسترش اعتیاد به مواد مخدر، با حضور مهمانان ارجمند برنامه جناب آقای محمدرضا علیپور، پژوهشگر حوزه اجتماعی، و همینطور آقای هوشنگ شیخی، پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت. و در پایان من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم جناب آقای نادر بنی صفار و همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. نقش حاشیه نشینی در گسترش اعتیاد به مواد مخدر موضوع برنامه اجتماعی امروز هاشور بود که از رادیو گفتگو تقدیم یکایک که شما بزرگواران شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای
در هفته دفاع مقدس هستیم. هفته دفاع مقدس یادآور 8 سال ایثار و فداکاری، ایمان و جهاد و از خودگذشتگی ملتی است که تاریخ از او جز بزرگی و فضیلت نشانی نمی‌دهد.
عشقین قصه شروع میشه، اونجا کتر یاس میپیشه، من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه، آتش فشان تو قلب مرداشه، کوهن که سر به زیر و آرومن، من بشت کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا مشق شهادت می کنم، مردای این خاک از روی دست و بازوی سقای بی‌دست، یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش، هر جای این خونه چراغ روشنی جان، رنگ سفر میگیره دنیاشون، با موج و طوفان هم قسم میشن، پای قطارای فشنگاشون، پای قطارای فشنگ از این که توی شهر پیچیده، با باد از آزادگی گفته، وقتی که فتح عشق نزدیکه، پرچم به دست باد میافته، هر جای کی عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه. عطر گلای یاس میپیچه اونجا، کلاله واژگون میشه اونجا، کلاله واژگون میشه.
صبحتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شما بزرگوارانی که مثل همیشه به ما لطف و عنایت داشتید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو بوده. مایه فخر و مباهات برای ما هستش که شما هموطنان عزیز و خوبان و گرامیان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو دارید با ما در میون بگذارید. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه 162 همیشه با ما در ارتباط باشید و این رو بدونید که در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط خودتون رو برقرار بکنید و بدونید که همکاران خوب ما در واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در ساخت برنامه‌های مورد نظر قطعا از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما استفاده لازم و بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و همونطور که خدمتتون اعلام کردم با سامانه 162 تماس بگیرید. ز کف نمی نهم شما را ای نام های شعله ور، ای آسمان های شهید. میخواهم یادتان را بر تمام نسیم‌ها بنویسم تا همه کرانه‌های سرد عطر صدای گرم شما را بگیرند. میخواهم چفیه های بغض‌آمیزتان را بر گردنه های خاموش روزگار بیاویزم. میخواهم پیراهن خونینتان را بر فراز همه کبوترخانه ها به اهتزاز درآورم و میخواهم با زورق سرخ شما تا جزیره سیب ها برانم. و انسان بود که این سالهای جنگ و دفاع به روزگار وصل و عبادت بدل شد و روایت ناتمام مستند فرمانده شهید حمید صالح نژاد.
روایت ناتمام شهید حمید صالح نژاد. از عملیات ولفجر مقدماتی تا ولفجر 8 که به آزادسازی شبه جزیره فاو انجامید، حمید در سمت فرماندهی گردانهای ذوالفقار، انبیا و حمزه سید الشهدا از لشکر هفت ولیعصر عجل الله در جای جای جبهه های نبرد مبارزه نمود و شجاعت ها و رشادت های بی‌نظیری از خود به یادگار گذاشت. سال 1360 شاهد شهادت برادر و همرزمش عبدالحمید در جبهه عین خوش و در سال 1363 شاهد پرواز دیگر برادرش محمد رضا در عملیات بدر بود. حمید در طول سالها حضور در مبارزه با طاغوت و ارتش عراق در کنار کسب تجارب ارزشمند نظامی و فرماندهی، از مبارزه با نفس و یا به قول نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله جهاد اکبر نیز غافل نبود. شهید صالح نژاد در هر دو بعد مربوط به جنگ رشد چشمگیری کرده بود، هم در بعد نظامی و هم در بعد معنوی و مکتبی. او در بین نیروهایش به عنوان یک معلم اخلاق و یک نمونه و الگو بود. به رغم اینکه فرماندهی مقتدر و مجرب بود، ولی اعتقاد داشت که یک فرمانده پیش از آن که یک فرمانده نظامی برای نیروهایش باشد، میبایست یک معلم باشد. سرانجام آن جوان ساده پوش و شجاع در عملیات ولفجر 8 در ساحل غربی اروند بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن به برادران شهیدش عبدالحمید و محمد رضا پیوست.
در میان موجهایی که بچه ها را در خود فرو می پیچند و به این سو و آن سو می کشانند، تنها راه نجات تمسک به ریسمان ولایت است. و مگر نشنیده ای کلام حبیب خدا را که مثل اهل بیت چون کشتی نوح است، هر که بران نشیند نجات یابد و هر که از آن رو گرداند هلاک شود. این موجهای عظیم و خروشان تجسم ابتلاعاتی هستند که خداوند بندگان خود را به آن دچار می سازد تا صدق و کذب ایمانشان را بیازماید، وانگاه بهترین بندگانش را برای لقا برگزیند. آن پیر را که سجاده بر آب می گسترد بگو به تماشا بیاید. اکنون سالها می گذرد و نخلستانهای حاشیه اروند از صدای گریه و خنده بچه ها خالی است، اما حقیقتی که آن روزها در این نقطه کره خاک ظهور کرد فراتر از زمان و مکان تا کرانه های ابدیت دامن گسترده است. جاذبه پنهان آن حقیقت بار دیگر ما را به اینجا کشنده است، و اگر نه، همه جای زمین و همه لحظه های زمان با یکدیگر برابرند و تفاوتی میان آنها نیست. راستی اینجا چه می جویی؟ چیست که چنین گره از بغض فرو بستت گشوده است؟
ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین.
سپس خداوند سکینه و آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد.
و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا.